تعطیل. خب میایم اینجا، یعنی یه چیزی که من خندم گرفت واقعا، توی بخش مشاغل فرهنگی یه صنف محصولات فرهنگی هست فقط رسته فروش و کرایه فیلم باید فعال باشد. ما چند تا ویدیو کلوب دیگه فعال داریم توی کشور که یه همچین چیزی رو گذاشتیم این وسط؟ یا مثلا توی مشاغلی که باز اجازه فعالیت بهشون داده شده توی مشاغل رسته مشاغل بهداشتی، گیاهان دارویی. خب الان عطاری ها تعطیل باشن، چه اتفاقی میخواد نیفته در کشور یا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ بعد مثلا ما خشکشویی، لباسشویی، آرایشگری مردانه، بانوان، نمیدونم خیاطی، الکترومکانیک، الکتریکی، اینا رو اومدیم تعطیل اعلام کردیم. ببینید این دستبندی ها وقتی آدم نگاهشون میکنه مغزش سوت میکشه.
حالا این نظر جناب عالی محترم، مثلا نظر فردی شما، ما به هر حال که همه کشور و مجموع حکومیت به این جمعی رسیده که آقا این موضوع برای خطر جانی و از این وضعیت قرمز اعلام کرد، شرط حاد اعلام کردن و همه امکانات کشور دارن بسید میکنه تحضیح داره چی؟ اما این دکتر مدن آزاد داشته باشید، آقای دکتر اشاره کرد خب بخش فعالیت اقتصادی برای اینکه مردم زندگی جاریشون رو درست رو از محدودیت یه طرف رو دینا جنون بله. از آن میگه کادر بهداشت درمان ما فعال، ما نمیتونیم که بگیم آقا شما ما تولید نکن، نمیدونم ملزومات بهداشتی تولید نکن، نمیدونم امکانات.
آقا ویدیو کلوب ماسک تولید نمیکنه به قرآن. من صدای آقای تقی‌زاده رو خیلی بد دارم، خیلی ضعیف دارم.
الو
آقای تقی‌زاده؟
صدای من دارید؟ آقای
بله قربان.
عرض کنم که ببینید، من عرضم اینه که اینا رو بر اساس میزان فراوانیشون و نیازی که مردم داشتن این دسته بنده این شاید جای بعضی جا میتونست مثلا شکل دیگه باشه، اما کلیت این بود که اونایی که نیاز ضروری مردمه بتونه سرویس حداقلیش رو بده.
بله.
همونجوری که اعلام کردن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای مهندس تقی‌زاده. من با شما خداحافظی میکنم. بازم میگم ویدیو کلوب نیاز ضروری مردم نیست. ما الان این همه بستر آنلاین پخش فیلم داریم توی کشور، از این ظرفیت ها میتونیم استفاده بکنیم.
الان استفاده از سیستم های هوشمندی که خود
مثلا آرایشگاه مردانه، واقعا مثلا
خرید اینترنتی یکی از موضوعاتی که آقای رئیس جمهور تاکید جدی داشتن، سازمان سمت، سازمان وزارت ارتباطات توی این موضوع به جدی وارد شده که بتونه این جای موارد ترددهای غیر ضرور هم حذف کنه. به این موارد هم باید اشاره کرد.
بله. الان آقای بهزاد محمودزاده، آقای سعید صادقی تهیه کننده و صدا بردار ما اومدن، نتونستیم تشخیص بدیم کی به کیه، چی به چیه، به خاطر آرایشگاه‌های مردانه. ممنون آقای تقی‌زاده، با شما خداحافظی میکنم. ولی خب جدی میگم، این بحث مثلا گیاهان دارویی، ویدیو کلوب ها، یه سری مشاغلی اومده اینجا براشون ساعت کاری تعریف شده که به زعم من هیچ توجیهی نداره. آقای سیدین، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم قربان.
حالا در مورد موردی که حسالی فرمودید که بعضی مشاغل نیاز و ضرورتی ندارن، بحث فاصله گذاری هوشمند هم تو این زمینه الان داره اعمال نظر میکنه و داره کار میکنه که ما متناسب با سطح خطری که مشاغل ایجاد میکنن شروع کنیم مشاغل رو به ترتیب سطح خطرشون باز کنیم. مگه وقت داشته باشم یه دقیقه دو دقیقه می توضیح بدم؟ نمی چقدر وقت هست؟
دو دقیقه خدمت شما ایم. فقط بگم که شما این مسئله که می فرمایید آقای دکتر سیدین در صورتی صادقه که ما قبلش نیومده باشیم اعلام کرده باشیم ساعت کاری واحدهای صنفی ضروری و غیر ضروری چیه. یعنی میدونید اینجا یه سری تداخل‌های وجود داره، مثل همون 12 و 13 فروردینی که گفتم. الان یه ساعت کاری اعلام شده برای مشاغل مختلف توی فضای مجازی هم تا دلتون بخواد ترکونده که میگه این ساعت‌ها برای واحدهای صنفی ضروری و غیر ضروریه و من الان استنادم به همونه. یعنی این مشاغلی که شما میگین که باید مدیریت میشده و به گونه دیگر در واقع در موردشون تصمیم گیری بشود که حالا بسته به سطح آسیب رسان بودنشون و ناقل بودنشون و ضروری بودنشون باید یکی یکی بازگشایی بشن، این الان اعلام شده. من دردم اینه.
درست
بفرمایید.
حالا حالا من بخوام جنبندگی کنم بحث رو، حالا این بحثی که شما مثلا سر جای صحبت کردن زیاد داره، ولی ببینید ما یه واژه داریم به اسم CAP، Knowledge Attitude Practice. حالا دوستان شاید آشنا هستن این واژه.
بله.
دانش و نگرش و رفتار. یه قانون داریم تو مدیریت به اسم قانون 80-20. حالا احتمالاً دوستان بازم اینو شنیدن.
بله.
تو اینجا ما حاکمیت 20% کار، حالا بر اساس قانون 80 نه دقیقاً 20، ولی بالاخره میشه تو هولوش گفت دیگه 20% کار دستشه، 80% کار دست مردمه. ما باید کار کنیم تو حوزه دانشی مردم، باید تو حوزه نگرشی مردم کار کنیم، باید تو حوزه تغییر رفتار مردم کار کنیم، ولی اون 80 مردمن، مردم باید کمک کنن به ما. این مورد شما مشکلی که در مورد امروز تهران فرمودید، چقدر گفته شده آقا والا بلا ویروس کرونا نه پیر میشناسه، نه جوان میشناسه، نه پولدار میشناسه، هیچ کس نمیشناسه،
نه رئیس مجلس میشناسه، نه معاون وزیر میشناسه.
ولی متاسفانه باز زمین مردم، سیل مردم تو خیابونه امروز، من خودم شوکه شدم امروز دیدم این همه جمعیت اومده تو خیابون.
بله.
پس ما باید حتما تغییر نگرش و رفتار، این نگرش و رفتار دانشی خیلی زیاد کار شده.
بله.
این نگرش و رفتار مردم عوض نشده، این از حوزه مردمی. بیان چون ما وقت ندارم دو سه تا مورد دیگه من اجازه بفرمایید بگم
خیلی کوتاه اگه بگید ممنونتون میشم.
یکی بحث نقش رسانه است. رسانه باید به موقع، الان خیلی زحمت میکشن دوستان، خیلی کار میکنن، ولی باید نقشش بولتر بشه تو این قضیه، به موقع مداخله کنه، اطلاع رسانیش رو سریعتر انجام بده. این نکته دوم. نکته سوم بحث همکاری بین بخشی که حالا خودتون هم اشاره فرمودید دیگه، حالا تو حوزه‌ای واحدهای مختلف، وزارت‌های مختلف ممکنه یه سری مشکلات توزیع همکاری بین بخشی ما داشته باشیم، اینم باید بالاخره یه جوری مدیریت بشه، بهتر مدیریت بشه و نهایتاً دستورالعمل‌هایی نوشته بشه برای به عنوان ضمانت اجرایی کارها.
بله.
یعنی ما به عنوان ضمانت اجرایی بالاخره راهنمایی که تدوین میشه بالاخره باید ضمانت اجرایی داشته باشه، مطابق با اون هر کاری هر تصمیم گرفته باشه در دوارش پشتوانه اجرایی و ضمانت اجرایی چی داشته باشه. حالا فقط جمله آخرم، ما باید ویروس رو کنترل کنیم، ولی در کنارش افسردگی مردم رو، خدای نکرده خودکشی، دپرس شدن، نمیدونم مشکلات اقتصادی، اینا رو نمیشه ایگنور کرد. یعنی یه چوب دو سر طلا که هر ورش بچسبه بالاخره یه جاش میلنگید.
من قبول دارم این حرف شما رو، ولی مثلا اومدیم در حوزه حمل و نقل در اون شهری گفتیم طبق سنوات گذشته عمل بکنن، بعد اومدیم تعداد متروها رو کم کردیم، خدمت شما عرض بکنم که اتوبوس ها رو کم کردیم، و خنددار اونجاست که توی همین شرایط کاری این دستورالعمل گفتیم ازدحام جمعیت در محل واحد صنفی ممنوع میباشد. یا مثلا این دیشب یکی از دوستان من میگفتش که الان توی یک سری از شهرستان‌ها این شکلی شده که مردم نمیتونن با خودروی خودشون برن، با اتوبوس دارن میرن، اتوبوس‌های بین شهری به شدت مسافراشون زیاد شده، به این خاطر که حالا توی این مدت مردم ترجیح دادن که اگر با خودروی خودشون نمیتونن برن با اتوبوس‌های بین شهری جابجا بشن. اینا اون باگ‌هایی که وجود داره آقای دکتر سعید.
بله، قبول دارم، قبول دارم.
خیلی ممنونم ازتون.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر سعید.
انشالله که با همکاری همه مردم مسئولین بتونیم به زودی کرونا رو شکست بدیم.
انشالله که اول باگ ها رو کم بکنیم تا سریعتر این پیش بره. آقای دکتر جهانپور هم شبکه خبر اومدن، سخنگوی محترم وزارت بهداشت، و دارن آمار میدن. برات نمیشه صحبت‌های آقای دکتر جهانپور رو بشنویم. همین الان کنفرانس خبری ایشون هست که از رادیو گفتگو زنده گوش می‌کنید.
بسیار خوبی در همه روزهای اخیر داشته و امروز هم به حمد الله با جمع عزیزانی که قبل از این از بیان مبتلایان قطعی مرخص شده یا بهبود یافته بودن، 19736 نفر رو ما در جمع بهبود یافتگان کامل و ترخیص شدگان از بیمارستان ها داریم و البته 4103 نفر از عزیزانی که همه هفته ها و روزهای اخیر در بیمارستان ها بستری بودند در جمع بیمارانی هستند که ما آنها را به عنوان بیماران حاد یا بحرانی ارزیابی میکنیم و اغلب این عزیزان البته در بخش های مراقبت ویژه در سراسر کشور تحت مراقبت هستند و منتظر دعای خیر همه شما عزیزان هستند و امیدواریم به مدد الهی و با تلاش همکارانمون در نظام سلامت و دعای اینی که شما ان شاء الله روزها و هفته های آتی این عزیزان هم سلامت خودشون رو باز یابند. خدمت شما عرض کنم متاسفانه در 24 ساعت گذشته 158 نفر از عزیزان و هموطنانمون که مبتلای قطعی به بیماری کووید 19 بودن در اثر ابتلا به این بیماری یا عواقب و پیامدهای ناشی از این بیماری در بیمارستان‌های سراسر کشور جان خودشون را از دست دادن و تا امروز متاسفانه ما از وجود و برکت وجود 3452 هموطنمون به دلیل ابتلا به این بیماری محروم شدیم. به هر حال من ضمن سپاس مجدد از مشارکت جمعی، حضور اجتماعی و مشارکت همه مردم عزیزمون در سراسر کشور در همه هفته های اخیر در این یک ماه و نیمی که حداقل رد پای این بیماری در کشور شناسایی شده جا داره که باز هم سپاسگزاری داشته باشم از همکارانمون مدافعین سلامت در عرصه درمان و به خصوص در عرصه بهداشت. بیش از 34 هزار تیم همکاران ما بهورزان و مراقبین سلامت، همکاران پزشکمون در سراسر کشور در خانه های بهداشت، در پایگاه های بهداشتی و در مراکز خدمات سلامت در حال ارائه خدمت هستند و اگر امروز ما در فاز مدیریت شده بیماری قرار داریم علاوه بر مشارکت اجتماعی مطلوب شما عزیزان بخشی از اون رو حداقل بخش عمده ای از اون رو مدیون تلاش های همکارانمون در حوزه بهداشت و پیشگیری هستیم. شناسایی زودهنگام و اقدام زودهنگام که هدف گذاری شده بود در حوزه بهداشت این روزها مشخصا مؤثر واقع شده در کشور و از این عزیزان هم سپاسگزارم. در این حال از تلاش همه عزیزانمون در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی موین در بخش درمان پزشکان و پرستاران هم همچنان سپاسگزاریم. از تعامل بین بخشی و مشارکت سازمان‌های مردم نهاد، خیرین و نیکوکاران کشورمون و عزیزانمون در سازمان و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، در نیروهای انتظامی ناجا، در نیروهای نظامی ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و حوزه های دیگه، وزارتخونه ها، نهادها و دستگاه هایی که انصافا در همدلی هم نوایی تنگاتنگی که در همه هفته های اخیر معمول داشتن در این موضوع و در مدیریت این بیماری نقش و سهم بزرگی داشتن سپاسگزاری میکنم. درود بر همه شما. هشدارهای بهداشتی رو جدی بگیرید، کماکان این هشدارها رو مراعات کنید و امیدواریم که هفته ها و روزهای آتی خبرهای بهتری برای شما عزیزان داشته باشیم.
خیلی متشکرم و ممنونم شنوندگان محترم. صحبت‌های آقای دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رو شنیدید. خانم سلیمانی سلام بر شما، روزتون بخیر، خسته نباشید.
خوب شریفی. خب امروز قرار شد من یک سری خبرهایی که از صبح تا کنون درباره بحث فاصله گذاری اجتماعی و صحبت‌هایی که شده رو بیان کنم و به اطلاع شنوندگان برسونم. همونطور که گفتید مهمترین خبری که امروز بودش تصاویرشون در فضا یه مجازی زیاد بازنشر داده شد، بحث شلوغی و ترافیک در تهران بود، موضوعی که باعث شدش که خیلی ها از اون تعجب کنن. من صحبت های مهمانهای تلفنی شما رو هم داشتم گوش میدادم. همچنان سردرگمی در تصمیم گیری در تهران به چشم میخوره. ما این موضوع رو در بحث آلودگی هوا خیلی دیدی. مدیریت واحد شهری تهران اگر شک میگرفت که چندین سال روش تاکید شده شاید این اتفاقات نمیافتاد. تصمیم گیری ها از استانداری گرفته تا ستاد مقابله با کرونا خیلی تغییرات کرد تو این مدت و ضررش هم بیشتر به مردم خوردش. ما همچنان همونطور که گفتم بحث این که آقای حریرچی درباره حالا بحثی که امروز شد، سطح ترافیک امروز صبح در تهران و نگرانی ایشون بودش دیدیم و هم خودمونم به چشم دیدیم، همونطور که از صبح تا کنون در تصاویر مختلف هم مشاهده کردیم. نگهداری معتادان متجاهر هم در محیط عمد داره پیگیری میشه، این رو باز آقای حریرچی اعلام کرده.
همون بحثی که دیشب خیلی سر و صدا به پا کرده بود توی میدون شوش تهران.
بله تصاویرش زیاد در فضای مجازی هم من دیدم.
حالا در مورد اون هم خیلی جای بحث بود، یعنی من فکر میکنم یکی از اون چیزهایی که حالا توی این مدت با وجود ویروس کرونا غلیان کرد اومد بیرون، نوع برخورد ما بود با پدیده اعتیاد در کشورمون. تخمین زده شده بود که یه چیزی حدود 10,000 نفر توی این یکی دو روز توی میدون شوش تهران اومده بودن واسه
تصویری که دیشب من دیدم، خیلی وحشتناک.
و جالبه که میگفتن مثلا به خاطر در واقع تعطیل شدن مرکز ماده 16 بوده. تعداد همه کسایی که توی این مراکز نگهداری میشدن در تهران 560
نفر بودن. بله.
و ما با یک جمعیت تقریبا طبق برآوردها 10,000 نفری مواجه شدیم.
یعنی
کاملا مشخص بود که چقدر اشتباه کرده بودیم در مقوله اعتیاد. بفرمایید.
من این موضوعی که گفتم سردرگمی در تصمیم گیری و اینکه با همدیگه انگار مسئولین ما با همدیگه اصلا تماس در تصمیم گیری ها ندارن، موضوعش بحث همین باز کردن بعضی از مشاغل و صنوف مختلف بود، نامه‌ای که وزیر سمت زد و از اون سمت همین وزیر بهداشت و آقای نمکی نامه شکایت خودشون رو درباره این موضوع، یعنی باز شدن بعضی از صنوف، به رئیس جمهور زد. اینقدر حالا هماهنگی دارن واقعا جای بحث
خوشحالی سنگار. وزیر سمت خب ایشون هم جزو کسانی بودن، از جمله مقاماتی بودن که مبتلا شده بودن به ویروس کرونا، و ولی خب آقای مدرس خیابانی به عنوان قائم مقام وزیر در حوزه بازرگانی خب واقعا جای تعجب داشت نامه‌ای که زدن، هرچند که حالا بعد اومدن گفتن که آقا ما اصلا منظورمون این نبوده که مقابل ستاد کرونا قرار بگیریم و بحث اینجوری رو.
ولی در این زمان اگر ستاد کرونا قراره در مورد تمام مسائل تصمیم بگیره، همه مسائل باید اونجا باشه، همه مسائل کشوری.
شاید یکی از تأکیدهایی که اون اول خیلی ها داشتن که باید ریاست ستاد کرونا با رئیس جمهوری باشه به سبب همین اتفاق.
دقیقا همون چیزی که رهبری حالا در یک زمانی مطرح کردم و اون اوایلش که خود آقای روحانی نبودن در جلسات خیلی مطرح شدش. با توجه به تلفظ گزاری اجتماعی تحت ترافیک تهران هم تا 23 فروردین اعمال نمیشه. میگم این موضوعات تهران واقعا آدم یاد اون مدیریت واحد شهری میندازه که چقدر جاش خالیه این موقع تو تصمیم گیری، اون هم برای تهران پایتخت کشور، مخصوصا برای مشاغل مختلف. چون آقای شریفی من الان اطرافم کسای مختلفی داشتم که قبل از اون بهشون گفته بودن دورکاری کنید، ولی از امروز گفتن نه بعضی از کارهای ما رو نمیشه، همه مدیرامون گفتن باید برگردی سر کار. یعنی خب این واقعا این حالا انزلالی که وجود داره جای خیلی تعجبه. یک ماه و نیم هم فاصله، حالا فرصت کمی برای تصمیم گیری های مهم نبوده مخصوصا در سطح کلان، که انشاءالله که به خیر بگذره. وزیر سمت هم به مردم این حالا وعده داده که تامین کالا و اقلام مورد نیاز تا پایان امسال برای مردم هیچ مشکلی نداره، تمهیدات لازمش انجام شده. و همون هم که مطرح کردید باز جناب آقای روحانی در جلسه امروز با رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا طرح فاصله گذاری هوشمند ادامه داره، که این رو هم باز من خودم شخصا به اون خبرنگار هنوز نفهمیدم قرار دقیقاً چه بشه.
گفتن امروز اعلام میشه،
اعلام بشه. حالا انشاءالله
آقای سیدین و آقای تغییزاده هم توی صحبتشون اشاره کردن، یه بخشایی رو گفتن مبنی بر این که خب اصناف باید در واقع تحت شرایط خاص و پروتکل‌های خاص بازگشایی بشن.
امیدوارم مثل این عدد و رقم‌هایی که شما اعلام کردید برای ساعت اصناف نباشه، چون واقعا جای بسی تحجیب.
حالا جاره میگست که همین الان خبری به دست من رسید بعد از صحبتهایی که من مطرح کردم، که در واقع رئیس اتاق اصناف اعلام کردن که از رئیس اتاق اصناف تهران آقای قاسم نوده فراهانی گفتن که این ساعت‌هایی نیست که اصلا بشه استناد کرد و همه مشاغل باید تا 23 فروردین غیر ضروری هاش بسته باشن.
دقیقاً این باز هم
خیلی متشکرم.
خلل موجود دقیقاً. در مدیریت رو نشون.
دقیقاً. ولی بازم همون خلل اطلاع رسانی که شما هم اشاره کردید وجود داره. ممنونم خانم سلیمانی، با شما خداحافظی میکنم. اما جناب سرهنگ ایوب شرافتی جانشین محترم پلیس راه راهور ناجا، سلام میکنم به شما جناب سرهنگ، دوباره سال نو رو به حضرت عالی تبریک میگم و خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید روی خط تلفن با مایید.
سلام میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون. هموطنان عزیزم، امیدوارم که خدا عنایت بکنه. به هر حال این بحران رو پشت سر بذاریم و شرایط به شرایط عادی برگرده. ما که واقعا با همه هموطنان عزیزم قطعا همین آرزو رو دارن، یعنی ما فقط میخواییم که انشالله شرایط عادی بشه و این همه دلهوره و نگرانی که و استرسی که در وجود همه ما هست انشالله این رفت بشه و شرایط به شرایط عادی برگرده
انشالله. سرکار خانم سلیمانی مشاور محترم نیروی انتظامی تهران هم روی خط تلفن با ما هستند. خانم سلیمانی به شما هم سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز، روز شما
متشکرم. لطفاً با ما همراه باشید خانم سلیمانی. جناب سرنگ شرافتی، میدونم که روزهای پرکاری رو پشت سر گذاشتید در حوزه کنترل موادی و خروجی شهرها ویژه و خاصه در تهران. من یه بحثی رو چند دقیقه پیش با آقای مهندس تقی‌زاده و آقای دکتر سیدنگ داشتم. توی تهران ما الان پلاک‌های شهرستان زیاد می‌بینیم. مثلا من دیشب خودم پلاک‌هایی که دیدم 15 قم رو دیدم، 75 رو دیدم، 98 رو دیدم، 17 رو دیدم و اینها دارن توی شهر تهران تردد میکنن. مجازن این پلاک ها؟
خب من اجازه میخوام خدمت سرکار خانم سلیمانی هم از سلام و ادب داشته باشم. ببینید آنچه که در دستورالعمل اجرایی کاهش زنجیره انتقال بیماری ابلاغ شده، صرفاً افراد بومی ساکن هر شهر مجاز به ورود اون شهر بوده، ورود افراد غیر ساکن ممنوع. بعد در بند دوی همین در واقع شیوه اجرای این طرح، خروج افراد غیر ساکن و مسافر شهرهای محل حضور فعلی برای رفتن به محل سکونت خود بلامانه، بلکه باعث تسریع گردد. این افراد در طول مسیر اجازه ورود به شهرها رو نداشته و کنار گذرها عبور خواهند کرد. ببینید ما باید تابع ضوابط و مقررات باشیم و بایستی توجه بکنیم، احترام بذاریم به آنچه که تصمیم گیری میشه و به هر حال ابلاغ میشه به جامعه. اگر چیزی تحت عنوان حالا دستورالعملی، آیین‌نامه، قانونی، ما باید همه تابع باشیم و اون رو بپذیریم. آنچه که به هر حال وجود داره جامعه تعریفی و ببینید اگر ما بخوایم ممنوعیت مطلق را اجرا بکنیم، هر شهری دارای شاید چندین راه دسترسی و راههایی باشه که به هر حال وسایل نقلیه بتونن از اون عبور بکنن. ما مبادی در واقع ورودی و خروجی محورهای غالبا محورهای اصلی رو مسدود کردیم. در سطح کشور 296 نقطه بوده که در حوزه برون شهری یعنی در حوزه پلیس راه، همکاران بنده در کنار سایر اعضایی که به هر حال سایر دستگاه‌ها که بایستی برای اینها هم تکلیف شده بود در کنار همکاران ما یا همکاران ما در کنار این عزیزان بایستی حضور پیدا می‌کردن و هر کسی برابر اون در واقع وظیفه‌ای که تعیین شده بود بایستی به وظیفه خودش عمل می‌کرد. ما 296 نقطه رو در واقع مسدود کردیم، همکاران بنده حضور پیدا کردن بر اساس همین شیوه اجرایی که خدمت جناب عالی خوندم و شنوندگان عزیز، یعنی افراد بومی ساکن هر شهر مجاز به ورود اون شهر هستن، افراد غیر ساکن نباید ورود پیدا بکنن. بله. و تردد همین افراد هم به نوعی خب به هر حال میتونیم بگیم یا از قبل همینجا بودن از شهر خارج نشدن و یا اینه که به هر حال از راهای دسترسی راهایی که
من دیشب میدون ونک دیدم.
بله
بله
این رو ما رد نمی کنیم، یعنی متاسفانه وجود داره و میگم یه دلیل شاید این باشه که ناله شخصی از گذشته بوده و همچنان مثلا در افراد غیر ساکنی که حالا به تنظیم شده یا خب افرادی هستن که مثلا از شهرستان ها با همون پلاک های مثلا قبلیشون اومدن ساکن شدن در پای تخت و یا شاید دلائلی به این شکل وجود داره. اما خب واقعا مردم خوبمونم واقعا استقبال کردن. تشکر بکنیم، ما روز گذشته 15 فروردین 71% کاهش تردد داشتیم، از 25 تا پایان 15 فروردین 64% کاهش تردد داشتیم. بله و اعمال قانونی هم که حالا همکاران
مردم واقعا مراعات کردن. جناب سرهنگ
ببینید مثلا 13 نوروز روزی بود که واقعا تصور بر این بود که شاید برخو خیلی برن به تفرجگاه ها در محور،
ولی نرفتن،
واقعا نرفتن. من این آمارو قبلا اعلام کردم، بازم تکرار میکنم، ما در 13 نوروز 81% کاهش تردد داشتیم.
درسته.
این در حالیه که حدودا 10% دستگاه های در واقع امدادی و تردد کامیون ها و وسایل نقل مسافربری هم هست. این کم بشه، یعنی کمتر از 10% یعنی تردد، حالا ما اسمشو میذاریم به ناچار، که افرادی ناگزیرن در واقع تردد بکنن، این تردد ها وجود داشته. واقعا مردم استفاده
کردن. خیلی ممنونم.
من یک دو آمار دیگه هم
اگر اجازه بدید فردا خدمتتون باشیم جان فرهنگ، بتونیم فردا این آمار رو از زبان شما بشنویم. اما سرکار خانم سلیمانی خدمت شما هستیم، خیلی کوتاه اگر توصیه‌ای به مردم دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، این خوبی نوتا که همه مردم عزیزمون با این بحران کرونا و قرنطینه دست و پنجه نرم میکنن، خیلی نوع رفتار و صحبت ما با کودکانمون اهمیت داره. یعنی ما به این کودکان توجه کنیم، کودک ما ترغیب کنیم که احساسش رو بیان کنه، و شما هم این احساس رو از والدین میخوام که بپذیرید. وقتی والدین به فرزندشون میگن اصلا نگران نباش، هیچ مشکلی پیش نمیاد، کودک احساس میکنه که اصلا درست شنیده نمیشه. بهتر بهشون بگیم میدونم نگرانی، میخوام راجع به این موضوع با من صحبت کنی و بگی که چرا نگرانی. از کودکمون بخوام که احساسش رو بیان کنه و تلاش کنیم که این احساس رو متوجه بشیم. برای اینکه به طور کامل بخوایم درک کنیم که فرزندمون چه احساسی داره، باید بهشون اجازه بدیم به طور کامل این حرف رو بزنه و توصیف بکنه. این باعث میشه استرسش کاهش پیدا کنه و احساس کنه که شما درکش میکنید. بعد از این مرحله باید بیاییم برای کودکمون اطلاعات غلط و غیر واقعی رو روشن کنیم و در حد سنش باش صحبت کنیم و ازش بخوام که با ما همکاری کنه، و بعد بیاییم در مورد واقعیت و از غیر واقعیت جدا کنیم و این ابهام رفع کنیم.
خیلی ممنونم ازتون، خیلی متشکرم سرکار خانم سلیمانی، مشاور محترم نیروی انتظامی شرق تهران. واقعا نکته های مهمی بود، و امیدوارم که توی روزهای بعد هم بتونیم خدمت شما باشیم و این نکته ها رو بشنویم از شما. با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم، ممنونم از همه شما شنوندگان محترم، روزتون بخیر باشه. فردا دوباره کنار شما خواهیم بود ساعت 13:30. خدا نگهدار.
نام و یاد خدا. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. امیدوارم روز خوبی رو تا این ساعت سپری کرده باشید و ساعت بهتری هم در انتظارتون باشه. بخش دوم رو آغاز میکنیم با برنامه گفتگوی اقتصادی که به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. امروز این برنامه به جهش تولید در ترسیم گام دوم انقلاب میپردازه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دید،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی